بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 34 سطر 15. فالاول الکلی مثل الانسان ماهو به حد تامن عجبا مؤکدون به نون الخفیفه المبدله یا المبدله بالالف وقفا. بحثمون در اقسام جواب ماهو بود. گفتیم که 4 نوع سوال به ماهو داریم و 3 نوع جواب برای این 4 نوع سوال حاصله. بعد خواستیم که جوابها رو در یه تقسیمی که همه رو زفت میکنه ذکر بکنیم، یعنی وجه زفت رو خواستیم بیان کنیم. این چنین گفتیم: یا سوال می شود به ماهو از شیء واحد و یا سوال می شود به ماهو از اشیاء متعدد. و بعد گفتیم اگر به ماهو سوال شود از اشیاء متعدد، گاهی اون اشیاء متفق الحقیقند، گاهی هم مختلف الحقیقند، و اگر سوال شود از واحد، گاهی اون واحد جزئی است، گاهی اون واحد کلی است. مجموع اقسام شدن 4 تا. اول کلی، واحدی که کلی باشد. دوم اشیایی که متخالف الحقیقه باشند. سوم واحد جزئی. چهارم واحد متفق الحقیقه. حالا چطور تو اون وجه ضبط این ترتیب رعایت شد؟ وجه ضبط ما این بود دیگه، گفتیم یا واحد است یا متعدد. بعد واحد و به دو قسم تقسیم کردیم، متعددم به دو قسم. حالا که داریم میشمریم یه درمیون میشمریم، یکی از واحد میشمریم یکی از متعدد، دوباره یکی از واحد میشمریم یکی از متعدد. اولی رو میگیم واحد کلی، دومی رو میگیم متعدد مختلف، سومی رو میگیم واحد جزئی، چهارمی رو میگیم متعدد متفق. این ترتیبی که ما در اینجا به کار گرفتیم ترتیب واضحی نیست، لذا خود ایشون اول رو بیان میکنه که چیست، ثانی رو بیان میکنه، ثالث، این همه رو میگه، یعنی به عدد اکتفا نمیکنه. وقتی میگه اول توضیح میده که کدام قسم مراد منه، وقتی میگه ثانی بازم توضیح میده، یعنی احتیاج به توضیح داره. والا از اون اقسام به اون نحوی که گفته شد این ترتیب استخراج نمیشه، و چون ایشون در شعر ناچار بوده که اینطوری ترتیب بده، خودش هم در شعر توضیح داده که مرادم از اول کدومه، مرادم از دوم کدومه تا آخر. اول رو عبارت گرفته از کلی، واحد کلی، یعنی اگر سوال شد به ماهو از یک امر و اون امرم کلی بود، پرسید الانسان و ماهو، الان سوال فقط از یک چیزه، یعنی از انسانه و انسانم کلی است، اینجا جواب چیه؟ ایشون میگه جواب حد تامه، یعنی باید جواب بدی حیوان و ناطق. بعد در مرتبه دوم سوال رو از متعدد قرار میده، منتها متعدد مختلف الحقیقه. یعنی سوال میکنیم الفرس و الانسان ما هما، که از متعدد داریم سوال میکنیم، هم از فرس هم از انسان، و این دوتا مختلف الحقیق هم هستند. حالا فرق نمیکنه کلی باشند انسان و فرس بگیم، یا جزئی باشند یه فرس خاصی باشه اسم داشته باشه که قبلا بر فرسشون اسم میذاشتن، یه انسانی هم باشه اسم داشته باشه، بگن این فرس با زید مثلا ما هما، اینطوری بگن، فرق نمی کنه کلی ذکر بکنن یا جزئی، منتها نوعا کلی ذکر میکنن، این جوجه ها جزئی نمیاد. جواب جنسه، جواب چنین سوالی جنسه، یعنی جنس انسان و فرس یا جنس اون فرسی که نام خاص گرفته و این انسانی که نام خاص گرفته، جنسشون باید ذکر بشه، نوعشون نمیتون ذکر کنیم مگر اینکه بدانیم که سائل تک تک اینها رو داره سوال میکنه. یعنی مثلا این اسبی که اسم خاص داره چیه؟ خب میگیم اسبه. اون یکی که اسم خاص داره چیه؟ میگیم انسانه. اگر بدونیم اینطوری داره سوال میکنه، این در واقع سوال از جزئی داره میکنه، سوال از جزئی میکنه، یعنی داره سوال میکنه از این اسب جزئی که فلان اسم خاص داره، یا از اون انسان جزئی که فلان اسم خاص داره، این یفته جزء قسم سومی که ما مطرحش خواهیم کرد. ولی اگر نه غیر از این باشه، بدونیم نه مشترک بین زید و این فرس مسمای خاص رو داره سوال میکنه، جنس باید در جواب بیاد. اگر از خود فرس و انسانم که کلی سوال میکنه، بازم جنس باید در جواب بیاد. این قسم دوم بود. اما قسم سوم سوال از واحد میشه، یعنی سوال از یه چیز میکنه و اون یه چیز کلی نیست بلکه جزئی است. میگه زیدان ما هو، اینجا مسلمه که نو در جواب میاد. در قسم چهارم سوال از متعدد میکنه، منتها متعدد متفق، یعنی متفق الحقیقه نه مختلف، میگه زیدان و بکرون و امرون ما هم، اینجا هم جواب به نوع میاد یعنی انسان. پس در دو تا سوال ها جواب مشترک داریم، در سوالی که قسم سوم قرار دادیم و سوالی که قسم چهارم قرار دادیم، جوابمون فقط نوعه. به همین جهت هست که گفتیم سوال چهار قسم دارد ولی جواب سه قسم دارد، چون دو قسم از سوال ها جواب مشترک دارد.
اگر صنف
سوال کنی که یعنی مثلا بگید انسان سفید ماهو، این سوال از صنفه. الانسان الابیض ماهو، که این سوال از صنف میشه. در اینجا جواب چیه؟ در اینجا جواب مثل همون سوال اول است، مثل همون سوال اول است به زمینه عرض، توجه کردید؟ ولی سوال از بحث بیرونه، من جواب عرض کردم ولی سوال از بحث بیرونه، چون از صنف به ماهو سوال نمیشه. صنف عبارت از حقیقت به علاوه عرض، و ما اگرچه از حقیقت به ماهو سوال میکنیم ولی از عرض به ماهو سوال نمیکنیم، پس از مجموع حقیقت و عرض هم به ماهو سوال نمیکنیم. اگر کسی سوال کرد به ماهو از صنف، حالا ما هم برش ایراد نگرفتیم، اولا که ایراد میگیریم، میگیم چرا با ماهو سوال کردی؟ ماهو سوال از حقیقته و تو داری از حقیقت متصف به قیدی و متصف به صفت و عرضی سوال میکنی، یعنی از حقیقت خالی سوال نمیکنی، پس حق نداری از ماهو استفاده کنی. این اولا. ثانیا بفض تسامح کردیم و برش ایراد نگرفتیم، جوابش دادیم، جواب میدیم حقیقت رو که انسان ذکر میکنیم، بعد یا مثلا حد تام رو ذکر میکنیم، فرق نمیکنه، اینجا نوع رو میارید یا حد تام، اون عرض رو هم باید یه جوری بیان کنید، مثلا بیاض یه نوعی بیان کنید. در واقع این جور سوال ها به منهو میشه، سوال به ماهو نمیکنن. مثلا میگن در مورد زیدم میتونن به ماهو سوال کنن، میتونن به منهو سوال کنن. به ماهو سوال کنن از حقیقت سوال کردن، حقیقت زید چیه؟ خب ما باید بگیم انسان. اما که به منهو سوال کردن، زیدون منهو، من میتونم باید در جواب بگم انسان، ولی نمیتونم به این جواب اکتفا کنم، باید اضافه کنم انسانیست پسر فلان، پدر فلان، در فلان زمان متولد شده، در فلان مکان زندگی میکنه، خصوصیاتش اینه، بالاخره خصوصیات شخصیش رو باید بگم که او رو ممتاز کنم از بقیه، چون سوال به منهو شده. سوال به منهو سوال از مشخصه یا سوال از مشخصه، من مشخصات رو باید بیارم و الا جواب سوال رو ندادم. حالا سوال به صنفم اگر بشه، سوال به منهوه، سوال به ماهو نیست. اگر سوال به ماهو باشد، یکی از این چهار قسم داره دیگه، قسم پنجم نداره. سوال به صنف میشه قسم پنجم و اون دیگه سوال به ماهو درش درست نیست، مگه تسامح کنیم چنانچه توضیح دادم. اینم خیلی روشن نیست، منهو در صنف هم خیلی روشن نیست. در صنف باید همونطور سوال کنیم که ملاحظه میکنی، حالا یا با تسامح کنیم یا اینکه سوالو مثلا مرکب کنیم، مثلا بگیم که انسان ابیض چه حقیقتی دارد و چه عوارضی دارد، که مرکب بشه سوال، هم سوال از حقیقت بشه هم سوال از عوارض بشه، واقعا دیگه تسامح توش نیست، جوابم میاد. اما دیگه سوال به منهوی تنها نیست، سوال به ماهوی تنها نیست، هم سوال به ماهوس هم سوال منهو، هم سوال از حقیقتش میکنید، هم سوال از اون عرضی میکنید که این حقیقت رو از سائر مشارکاتش جدا کرده، مشخص شده. یعنی هم سوال از حقیقت میکنید، هم سوال از مشخص، هر دو با هم. خب الان عبارت توجه کنید. فالاول الکلی، اول یعنی قسم اول. چرا بهش میگه اول؟ این اشکالی نداره، چون در وقت تقسیم کردن گفت از شیء واحد او اشیا، شیء واحد رو اول گرفت، اشیا رو ثانی گرفت. منتها اون اولی دو قسم داشت، یک قسمش کلی بود یک قسم جزئی. قید میاره میگه فل اول الکلی، یعنی همونی که اول گفتم منتها به شرطی که کلی باشه. اونی که اول گفتم یعنی واحد، وقتی کلی باشه معنیش اینه واحد کلی اگر مورد سوال قرار بگیره به حد تام من عجبا، به حد تام جواب بده، جوابش رو حد تام قرار بده. فالاول الکلی مثل الانسان ماهو، که در اینجا از کلی سوال شده و همین کلی واحد هم مورد سوال قرار گرفته. اگر چنین سوالی با ماهو بر تو عرضه شد، به حد تام من عجبا، به حد تام جواب بده این سوال رو. الف عجبا چیست؟ میخواد اینو توضیح بده. عجبن بوده، نون تأکید خفیفه داشته، این نون چون ساکن بوده ما قبلش متحرک بوده، تبدیلش کردیم به الف، در حال وقف با الف خوندیم، گفتیم عجبا.
اشکال ادبی داره، چون وقتی نون تأکید میاد باید فعل محذوف برگرده، یعنی باید بشه عجیبن، در حالا عجیبن بشه عجیبا، فعلش برش نداره.
حالا اون رو هم میتونید بگید به ضرورت شعری افتاده که باید عین الفعل برگرده در وقتی که نون تاکید میاد، عجبن بشه عجیبن، بعدم که وقت میشه بشه عجیبا. این یا رو برای چی انداختیم؟ به ضرورت شعری انداختیم، اینم دیگه مهم نیست، اینجوری توضیح میدیم. مؤکدون به نون الخفیفه، که این نون خفیفه باقی نمونده بلکه تبدیل شده به الف در حال وقف، چون ما عجبن رو در حال وقف به کار بردیم، نونش رو تبدیل کردیم به علف، شد عجبا، عجبن شد عجبا.
شبیه
یعنی اشکال قبلا هم مطرح شده بود یه شعری از خود ابن مالک میشه تمام گفته یه قفر و قفا خود ابن مالک هم قفر گفته و اینجا باید مانور میگفته.
بله حالا باید مراجعه کنیم ببینیم آیا لام عین الفعل باید همه جا برگرده؟ بله اگر همه جا باید برگرده اینجا باید بگیم برنگشته به ذرات شبیه. اگه همه جا لازم نیست برگرده خب اینجا برنگشته مثل اون جایی که لازم نیست برگرده. این باید مراجعه بشه. و ثانیاً این ثانیاً عطف بر فعل اوله، یعنی اونی که دوم ذکر کردیم. اونی که دوم ذکر کردیم چی بود؟ الاشیاء بود. وقتی این الاشیاء رو ما به دو قسم تقسیم کردیم، قسم اولش اختلاف بود، قسم دومش اتفاق بود. گفتیم فهم ما تختلف، این اول گفتیم او تتفق دوم گفتیم. پس اشیا که در مرتبه دوم ذکر شدند قسم اولشون اختلاف بود. حالا وقتی ما میگیم قسم دوم در این چهار قسم، منظورمون همون اشیایی که قسم دوم ذکر شد، منتها اون قسم اختلافش نه قسم اتفاقش. به این ترتیب میشه گفت حتی این عددهایی هم که ایشون داده عددهای طبیعیه. با این بیان جدیدی که الان من کردم عددها هم عدد طبیعیه. اول یعنی اون شی، بعد شی دو قسم داشت، کلی و جزئی، مقید کرد. گفت اولی که میگم کلی، قسم کلیش. بعد ثانی که میگه، ثانی یعنی مختلف، یعنی اشیا. بعد ثانی که گفته میشه دیگه میام تو این قسم که آیا اختلاف یا اتفاق. چون اول اختلافش رو ذکر کرده، ما همون رو قسم ثانی قرار میدیم. و ثانیاً یعنی در قسم دوم، اگر قسم دوم مورد سوال قرار گرفت، عجب به جنسه، جواب به جنس بده. قسم دوم کدومه؟ و هو الاشیاء المتخالفه الحقائق. قسم دوم اشیائه، منتها این قسمش که متخالفه الحقائق باشه، نه اون قسمش که متفق الحقائق باشه. این قسم دوم را عجب، ثانیان رو مفعول گرفته، مفعول مقدم برای عجب، لذا منصوبش کرده. دومی را جواب بده به جنس، به جنس نصبا. این نصبا رو هم نمی گفت، اشکالی نداشت، ولی شعر باید تموم می شد، لذا نصبا رو گفته. یکی از خصوصیات جنس رو گفته که نمی گفتم اشکال نداشت. جنسی که نسبت دارد به اون اشیاء متخالفه نسبتا ذاتیتا، نسبت داره یعنی هم میشه. نسبت شی به شی ممکنه نسبت عرضی باشد اگر اون شی عارض باشد، ممکنه نسبت ذاتی باشه اگر اون شی ذاتی باشه. وقتی من شیعی رو به شیع دوم نسبت میدم، اون شیع اول اگر ذاتی باشه برای شیع دوم نسبت میشه نسبت ذاتی، اگر عرضی باشه نسبت میشه نسبت عرضی. اگر من به انسان سواد و نسبت دادم، نسبت میشه نسبت عرضی. اگر به انسان حیوانیت و نسبت دادم، نسبت میشه نسبت ذاتی. هر جنسی به نوعش نسبت ذاتی دارد. لذایشون میگه نسبا، جنسی که نسبت داده شده الیها به اون اشیاء متخالفه، چه نوع نسبتی؟ نسبتاً ذاتیته. نسبام ضمیرش اشباییه، ضمیرش دیگه مبدل از نون خفیفه نیست، چون نون خفیفه رو توی امر آوردون، چون قبلا نسبه دیگه امر نیست. اون فتحه نسبه رو اشبا کرده شده الف، نسبه شده نسبا، که در شعر این کار رو میکنن، آخر شعر رو گاهی اشبا میکنن، فتحش رو تبدیل میکنن به الف، زمش رو تبدیل میکنن به واف، کسش رو تبدیل میکنن به یا. والاول، دوباره برگشت سراغ اولی، نمیگه سالس، میگه باز همون اول. اول چی بود؟ الواحد. این الواحد عطف بیان است برای الاول یا بدله؟ اول که همون واحد بود، ما گفتیم شیء واحد. دوم اشیا بود، اول شیء واحد بود. لذا ایشون بعد از این که اولو میگه، کلمه الواحد به عنوان مبین یا به عنوان بدل میگه. اول که همون واحد بود و قبلا هم ازش استفاده کردیم، منتها قبلا مقایدش کردیم به کلی، حالا میخوام مقایدش کنیم به جزئی. ول اول الجزئی یعنی اونی که اول ذکر کردیم که شیء، منتها نه قسم کلیش بلکه قسم جزئیش. اگر مورد سوال قرار بگیره، مثل زیدون ماهوه. و سالسون، سالس به جای اون ثانیانه، ثانیان رو چون مفعول بود ثانیان خوند، این سالس چون نایب فاعل شرک است سالسون میخونه. سومی یعنی کدوم؟ بله، نه اینو میتونست تعبیر به ثانی بکنه، اشکال نداشت، ولی چون نمیخواست کلمه متفقون رو بیاره تعبیر به سالس کرد. اگه تعبیر به ثانی میکرد، همونطور که در اون ثانیان قبل کلمه مختلف رو آورد، در این ثانیان دوم باید کلمه متفق رو میابرد، ولی نخواست کلمه متفق رو بیاره، فقط خواست به لفظ سالس اکتفا کنه. چون لفظ سالس گفته، اشاره میگیریمش به قسم سوم که در ذکر سوم ذکر شد. ملاحظه کنید، اول شیء او گفت میشه اول، اول شیء او گفت میشه اول. خوب دقت کنید به این نکته که عرض میکنم. دوم اشیا رو گفت، بعد قبل از این که اولی رو تقسیم کنه، دومی رو که اشیای تقسیم کرد به مختلف و متفق. پس اول شد شیء بدون تقسیم، دوم شد اشیاء مختلف، سوم شد اشیاء متفق. بعدن آمد اون اولی رو تقسیم کرد به کلی و جزئی. قبل از تقسیم به کلی و جزئی ببینید چی کار کرده بود. قبل از تقسیم به کلی و جزئی اول شیء رو گفت، این شیء شد اولی که بعدن میخواد تقسیمش کنه. بعد اشیاء رو گفت، این اشیاء شد دومی. بعد این دومی رو به دو قسم تقسیم کرد، مختلف و متفق. وقت شیء شد قسم اول، اشیاء مختلف شد قسم دوم، اشیاء متفق شد قسم سوم. علت این که تعبیر به سوم میکنه این نکته است که عرض کردم. و سالسون یعنی سومین سوال، که سومین سوال مثل زیدون و عمرون و عشرون ماهمه، که سوال میشود از متعدد، منتها متعدد متفق. شرکه کلون مع الاخر، کلون یعنی هر یک از این دو. این دو کدوم بود؟ الاول الجزئی یک، سالسون دو. این دوتا هر یک با دیگری مشترکن. در چی مشترکن؟ در جواب. جواب هر کدوم همون نوعه. پس یک جواب دارن. به جای این که بگی یک جواب دارن، میگه هر یک با دیگری شریک هست در جواب. اگر جواب اون اولی رو نو قرار دادی، جواب دومی رو هم نو قرار بده و بالعکس. شرک کلون مع الاخر، یعنی کل واحد من الاول و ثالث. کلون مضاف الیه حذف شده، یعنی کل واحد من الاول و ثالث مشارک است با دیگری. در چی؟ در نو، یعنی در جوابی که نو است. خودش هم گفته ای فی ان یجاب عنهما به، در این که جواب داده می شود از هر دو سوال، بهی به نوع، در این مشترکند. اگر به ماهو سوال شود، این تکراره، می خواد شرش رو تموم کنه، ولی بحث ما اصلا در همین بود که سوال از ماهوه. این به ماهو الهی قد سلک، البته نمی خواد شرش رو تموم کنه، مطلوب داره که مطلوب شرز می کنه. در این هر یک، در هر یک از این دو سوال اخیری که گفتی، یعنی الاول و الثالث، در هر یک از این دو نحوه سوال راه داره. یکی سوال به ماهو، یکی سوال به منهو. یه وقت میگیم زیدون ماهو، یه وقت میگیم زیدون منهو. در اون دومی هم یه وقت میگیم زیدون و عمرون و بکرون ما هم، یه وقت میگیم زیدون و عمرون و بکرون من هم. در هر دو میتونیم هم سؤال به ماهو کنیم هم سؤال به منهو کنیم. کی جواب نو است؟ اون وقتی که سؤال به ماهو کردی. اگر سؤال به منهو کنی جواب نو هست، ولی به نو نمیتوانی اکتفا کنی، باید مشخصات را هم پشت نو ذکر کنی. جواب میدهی ولی جوابت دیگه به نو نیست، جوابت به نوع اضافه شده با مشخصات است. پس در صورتی جواب نو است که ان به ماهو الیه قد سلک. اگر به لفظ ماهو به این سوال، به سمت این سوال رفته باشی، اگر به وسیله ماهو سوال مطرح بشه جواب نوعه، ولی اگر به وسیله منهو سوال مطرح بشه جواب نوع نیست، بلکه جواب نوع با علاوه است، با اضافه است. پس این قید ان به ماهو برای تمام کردن شعر نیست، اونطوری که من اول گفتم، قیدی است که باید میامد، چون سوال دو جوره، یکیش به نوع جواب داده میشه، ایشون اون یکی رو داره تعیین میکنه با قید. ان به ماهو الیه قد سلک، اگر به وسیله ماهو الیه، یعنی به کل واحد منهما سلوک شده باشه. به کل واحد منهما یعنی به اون اولی که واحد جزئی است، یا به اون ثالث که متعدد متفق است. اگر در اولی و در ثالث سوال به ماهو شده باشد جواب نو است، لا به منهو، نه که سوال به منهو شده باشه. اگه سوال به منهو شده باشه جواب نو نیست. میگیم مگه سوال به منهو جوابش نو نیست؟ میفرماد نه، چون اگر سوال به منهو بشه سوال از مشخصات شده و نو جز مشخصات نیست، جز مشترکاته. عیبی نداره نو رو بیارید و باید در جوابم نو بیارید، ولی نباید به نو اکتفا کنید. مشخصات مهمه، مشخصات باید بیاد. از یسأل، چرا به منهو اگر سوال شود نو در جواب نمی آید؟ دارم بیان میکنم که از تعلیل برای چیه. چرا به منهو اگر سوال شود نو در جواب نمیاد؟ زیرا ما وقتی سوال میکنیم به منهو، از نو که ماهیت سوال نکردیم، از خصوصیات سوال کردیم، پس باید در جواب خصوصیت قرار داده بشه. اگر هم نو رو ذکر کردیم به نو نباید اکتفا کنیم، خصوصیت رو باید زمینه کنیم. از یسأل به من عن العارض المشخص، به وسیله من از عارضی که مشخص است سوال می شود، یعنی من داره از مشخصات سوال می کنه، مشخصات هم که عوارضن، پس من داره از عوارض سوال می کنه و نو از عوارض نیست، پس در جواب نمیاد. مرحوم، بله اینو بخونم، لا ان ماهیت شیء و حقیقته، سؤال به من از عارض مشخص است نه از ماهیت شی و حقیقت شی. سؤال از ماهیت و حقیقت به وسیله ماهو میشه، اگر به وسیله منهو بخواد سؤال بشه سؤال از مشخصات میشه. توجه کنید مرحوم سبزواری عارض رو متصف کرد به المشخص، آیا عارض مشخص شخصه یا وجود مشخص شخصه؟ در این که مشخص چیست اختلافه. چهار قول گفته شده. یک قول میگوید مشخص شی وجودشه. قول دوم میگوید مشخص شی فاعلشه. قول سوم میگوید مشخص شی موضوعه. قول چهارم میگوید عرضه. فارابی از بین مشا و حکمت متعالیه که رئیسش صدراست معتقدن که مشخص وجوده، عوارض رو مشخص نمیگیرند، عوارض رو امارات تشخص میگیرند. میگن تشخص به وجود حاصل شد، این عوارض علامت اون تشخصه، نه مشخص کننده. مشخص کننده وجوده. اونجا که تشخص با وجود حاصل میشه، عوارض نشون میدن که تشخصی به وسیله وجود حاصل شد. پس عوارض میشن امارات تشخص، نه مشخص. این قول اوله که میگوید مشخص وجود است، که این قول رو فارابی و صدرا قبول دارن. ظاهرا مرحوم سبزواری هم که حکمت متعالی است، ایشون هم همین قول رو قبول داره. عارض رو مشخص نمیدونه، عارض رو اماره تشخص میدونه. قول چهارم که عارض مشخص، قول مشاهه غیر فارابی، چون فارابی و جمله مشاهه. مشا میگوین عوارض مشخصاتند، عارض رو مشخص قرار میدن. این کلامی که مرحوم سبزواری در اینجا آورده، البته اون دو قول دیگه که مشخص فاعل است یا مشخص موضوع است، اون رو صدرا توجیه میکنه و نشون میده که هر دوش درسته، منتها در یه جای خاص. در یه جای خاص مشخص عوارض موضوع است، مشخص عوارض موضوع است و عرض در وجودش احتیاج به موضوع دارد، نه در مفهوم و ماهیتش. پس باز مشخص عرض در واقع هم وجوده. اون کسی که میگوید مشخص عرض موضوعه، چون عرض در وجود به موضوع احتیاج داره، پس در واقع میگه مشخص عرض وجوده، منتها این چنین تعبیر کرده. صدرا قول سوم رو به قول اول برمیگردونه، قول دوم هم به قول اول برمیگردونه. میگه فاعل به فعل چی میده؟ وجود میده. پس اگر فاعل مشخص است، از باب این که اعطای وجود میکند مشخص است، پس بازم در واقع اون وجود مشخصه. قول دو و سه رو صدرا به قول یک برمیگردونه. در قول چهارم میگه نه خیر، مشخص نیستن، امارات تشخصند. عوارض رو مشخص نمیدونه، علامت امارات تشخص میدونه. خب الان این یه بحثی بود. مرحوم سبزواری در اینجا چه کرده؟ مشخص رو صفت عارض قرار داده. حالا یا به مبنای مشا حرف زده، یا اینکه اماره رو در تقدیر گرفته، عارضی که اماره تشخص. هر دوشان درسته، هیچ اشکالی نداره، تسامح هم نیست. اینجور عبارت آوردن ها با توجه به معلومیت مطلب اشکال نداره. مرحوم سبزواری میدونه مطلب روشنه. اینجا اگر یه عبارتی میاره، با توجه به اون چه که در ذهن من هست اینو میاره، میگه خودت درستش کن. تو میدونی که وجود مشخصه و عارض اماره تشخصه، خودت این عبارت منو درست کن. لازم نیست من حالا عبارت رو دقیق بیارم. عبارت گاهی آورده میشه، به مخاطب واگذار میشه. همیشه که عبارت تمام زیر بم قضیه رو توضیح نمیدن که. گاهی از اوقات مطلب گفته میشه، یه نکته مطلب هم به مخاطب واگذار میشه، نه گاهی، خیلی از اوقات، به خصوص در نوشته های قدیم. امروزه سعی میکنن تمام قیود رو بیارن، قدیمی سعی میکردن حذف کنن که ذهن شنونده فعال بشه، خودش قیود رو بیاره. اینشون هم این کار کرده، هیچ اشکالی توی عبارتش نیست. خب نمیتونیم وارد بحث بعدی بشیم، بذاریم بقیه اشکال جلسه بعدیشون.